تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان در پیوند به حمله خونین طالبان بر قول اردوی 209 شاهین، مسئولان کشفی و استخباراتی، وزیر دفاع و شمار دیگر مقامهای این وزارت را روز چهارشنبه استجواب می کند. مشران جرگه افغانستان مقامهای امنیتی را در پیوند به حمله طالبان بر قول اردوی 209 شاهین به ناتوانی در بخش کشفی و استخباراتی متهم کرد. و مقامهای امنیتی فاریاب می گویند 15 طالب مسلح در نتیجه عملیات خالد در ولسوالی بلچراغ این ولایت کشته شدند. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان در پیوند به حمله خونین طالبان بر قول اردوی 209 شاهین، مسئولان کشفی و استخباراتی، وزیر دفاع و شمار دیگر مقامهای این وزارت را روز چهارشنبه استجواب می کند. عبدالقادر زازه منشی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز در نشست کمیته رؤسا فیصله شد که مقامهای دفاعی و کشفی را برای پاسخگویی به این جرگه استجواب کنند.
ما امروز در کمیته رؤسا فیصله با عمل آمد که بر روز چهارشنبه وزیر دفاع لوی دریستیس، قماندان کل اردوی شاهین و بخش کشفی و استخباراتی همگیشان استجواب کردیم. بر روز چهارشنبه در جلسه می همگی از اینا را استجواب کردیم.
این در حال است که به گفته برخی از مقام‌های امنیتی در حمله گروهی طالبان بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ 140 سرباز کشته و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس جمهور غنی امروز را در پیوند به این رویداد ماتم ملی اعلام کرده است. مشران جرگه افغانستان مقامهای امنیتی را در پیوند به حمله طالبان بر قول اردوی 209 شاهین به ناتوانی در بخش کشفی و استخباراتی متهم کرد. محمد علی میزدیار، معاون اول مشران جرگه که امروز جلسه عمومی این جرگه را رهبری میکرد، در مورد این که چه عوامل سبب زمینه‌سازی چنین حمله های مرگبار در برابر نظامیان افغان شده است گفت:
غفلت، بی‌کفایتی، عدم مدیریت سالم، اختلافات درونی رهبران حکومت وحدت ملی و عدم مجازات عاملین، فرهنگ مافیات، این از عواملی است که متاسفانه تکراری حوادث در کشور عزیز ما نقش دارد.
ازدیار میگوید در نشستی که با وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری داشتند، آنها گفتند که در حمله طالبان بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ 137 سرباز کشته و 67 تن دیگرشان زخم برداشتند. و مقامهای امنیتی فاریاب میگویند 15 طالب مسلح در نتیجه عملیات خالد در ولسوالی بلچراغ این ولایت کشته شدند. عبدالکریم سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در بخشی از این ولسوالی راه اندازی شده است و تا اکنون ادامه دارد. 9 طالب مسلح در آن زخم برداشتند و 1 سرباز افغان در آن کشته شده است. طالبان مسلح تا اکنون در این باره چیز نگفتند. عبدالکریم میگوید در این عملیات بخشای زیادی از ولسوالی بلچراغ از وجود طالبان پاکسازی شده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان سرور بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ضمن تدابیر امنیتی شدید جریان دارد. نتایج این انتخابات روی آینده اتحادیه اروپا و روابط غرب با روسیه نیز تأثیر خواهد کرد. یکی از رای دهندگان با آژانس خبررسانی رویترز چنین گفت: بله، مسلماً این یک روز مهم و بزرگ است و این انتخابات منجر به تغییرات در فرانسه و جاهای دیگر خواهد شد. این بسیار خوب است و ما منتظر نتایج خواهیم بود. ما امیدواریم که یک چیز غیر عاقلانه صورت نگیرد. رای دهندگان از ساعت 8 صبح به سوی 60,000 مرکز رای‌دهی رو آوردند. از مدت چندین دهه به این سو، این اولین انتخابات فرانسه است که پیشبینی نتایج آن مشکل می باشد. چند روز قبل یک پلیس پاریس کشته شد و مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. این حادثه مسائل مبارزه در برابر تروریسم و امنیت را در صدر اجندای 11 نامزد این انتخابات قرار داده است. حکومت فرانسه حدود 50,000 پلیس و 7,000 سرباز را برای تأمین امنیت انتخابات در سرتاسر کشور گماشته است. بعد از سلسله حملات سال گذشته در فرانسه که در نتیجه آن بیش از 230 نفر کشته شد، این کشور در وضعیت اضطراری قرار دارد. یک مسئول نیروهای حامی رژیم بشار اسد در سوریه میگوید حمله امروز قوای اسرائیلی بر یک قرارگاه این نیروها در نزدیکی بلندی‌های جولان 3 جنگجو را کشته است. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه گزارش داد که این حمله مظنون یک قرارگاه نیروهای دفاعی ملی سوریه را در قنیطره در قسمت سوریه بلندی‌های جولان هدف قرار داده است. آژانس خبررسانی دولتی سوریه گفت اسرائیل مواضع اردوی سوریه را مورد اصابت قرار داده و خسارات به بار آورده است. یک مسئول نیروهای دفاع ملی سوریه به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که هنوز روشن نیست که این خسارات ناشی از حمله هوایی است یا توپخانه. اردوی اسرائیل از تبصره خودداری کرده است. اردوی اسرائیل دو روز قبل از این واقعه گفته بود که در واکنش به فیرهای هاوان مواضع پرتاب این اسلحه را هدف قرار داده است. حکومت سوریه گروه‌های شورشی و جهادیان را که در برابر رژیم می‌جنگند تروریست خوانده و اسرائیل را به حمایت آنها متهم می‌سازد. اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 بخش‌های از جولان را تصرف کرده است. وزارت خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آمریکا در جستجوی یک بهانه برای خاتمه بخشیدن به توافق اتمی است، ولی افزود که ما اجازه نمیدهیم چنین کار صورت گیرد. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران در اعلامیه دیروز خود گفت که تهران در اجلاس روز سه‌شنبه آینده در ویانا که برای بررسی تطبیق این توافق برگزار می شود این موضوع را مطرح می سازد. وزیر خارجه آمریکا در اظهارات روز چهارشنبه خود از توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان که از سوی حکومت سابق آمریکا سال گذشته امضا شده است سخت انتقاد کرد. رکس تلرسن گفت که این توافق تنها تبدیل شدن ایران به کشور اتمی را به تأخیر میندازد، ولی اعمال جاری تحریک آمیز تهران در شرق میانه را معالجه نمی کند. آقای تلرسن گفت که اهداف اتمی ایران صلح و امنیت در جهان را تهدید می کند. و مقامات میگویند کوریای شمالی در این اواخر یک آمریکایی را که در حال خارج شدن از این کشور بود در میدان هوایی پیونگیانگ بازداشت کرده است. آژانس خبررسانی یونهپ کوریای جنوبی از قبل منابعی که نامهایشان ذکر نشده گفت که این مرد 50 و چند ساله استاد سابق یک پوانتون در چین که به نام کیم معرفی شده است مصروف اعمال خیریه بود. سفارت سویدن در پیونگیانگ بدون تفصیلات بیشتر گفت از بازداشت این مرد آمریکایی کوریایی الاصل آگاهی دارد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به قسمت دوم، صحت سرمایه زندگی.
روغتیا در جوان شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث در این برنامه واکسین است و دکتر صاحب عارف حسن‌زاده متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. و شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0780227755 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسون کنین. و همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی از طریق فیسبوک به شکل زنده هم نشر میشه. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiradio. شنونده های عزیز، قاری صاحب پشتون روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتن دارن. بله، سلام علیکم قاری صاحب.
بله قاری، سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ما پوښتنه تاسو ته مېلمه ډاکټر صاحب ته دادم چې دغه واکسین چې تطبیق کیږي او یا کچېرې په کوچني باندې واکسین تطبیق نشي، دغه بیا که دا مرض و دا تا پیدا کیجه سمر خطرناکه دا مرض، او دغه واکسینونه چې تطبیق کیږي تقریبا دولس قسم واکسین دی، دولت یا رسنیو د دغه واکسینو په باره کې چې دا بعضې خلک نه پوهېږي په تاثیراتو د واکسین، دولت یا رسنیو څومره د واکسین د کمپین په باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟
سلامت باشین پشتون صاحب. دکتر صاحب از طریق رادیو به شما پاسخ میتن، زنده باشین.
قاری صاحب ډېره مننه، سلامونه ایمو طرفم قبول که. زه به د آخر سوال ته زر ځواب ورکړم. د رسنیو مسله ډېره مهمه ده، نه تنها د رسنیو بلکې د علماو وظیفه ده چې دوی په خپل تبلیغ په مسجد کې په خپل قریه او په خپل دیهات کې دوی تبلیغ وکړي د واکسین د مفاد په اړه کې، په دې خاطر چې دا تا خبره ډیره معقوله ده چې وخت یو څوک په مفاد د واکسین پوه نشي نو هیڅ کله هغه ته نه تیاری کی حاضر ناظری کی چې دوی واکسین تطبیق کی، او کله چې واکسین نه تطبیق کیږي نو دا ماشوم سل په سلو کې خطر مواجه دی. د دې واکسین تطبیق زب بیا خپل خبر ډیر عامیانه تکرار کوم، د وخت هم په یو شکل تکرار کړه، دا څه ده چې هر مملکت د دې خاطر چې خپل سرحدات ساتلی وي او دښمن په دې مملکت کې نفوذ ونکا، دوی خپل سرحدات د قوای مسلح او د توپ او د تیارې په واسطه ساتي او د عسکرو په واسطه، یعنی هوایی و زمینی قوا باید ولری ډیره فعاله. د په وجود کې همداسې یو قوی ته ضرورت ده چې وقت میکروب داخلیږي د هر خوا حمله پی وشي او دغه واکسین مرض محو کا. هر ماشوم چې واکسین نه تطبیقوي د دوی دغه قوا یعنی هوایی و زمینی قوا د وجود ډیره ضعیفه ده او هیڅ کله نشي کړای هغه میکروب چې داخلیږي د مقاومت ورسو کا. برخلاف هغه څوک چې واکسین تطبیقوي د دوی د قوا قوی ده، معافیت دی وجود موجود دی، کله چې میکروب داخلیږي ډیر زر محو کیږي او ماشوم په مرض نه پوتل کې وخت چې مریض نشه نو دوه شي نه دوی نجات پیدا کیږي. یو کده شي باعث د معیوبیت شي، مثلا د گزارن ماشوم نو تاخیر دومره دی په اصطلاح ګډ دی او نیم کلا دی وجود دی، او یاد دی چې باعث د مرګ کیږي چې متاسفانه ډیر واقعات شته دي. نو د دوه دوه شیان نه د واکسین مفاده چې دوی نجات پیدا.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما حمید الله از ولایت هرات روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم حمید الله جان.
بله سلام علیکم،
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
سلامت، تشکر، سلام های خود تقدیم میکنم به شما همچنین به میمان گرامی شما.
تشکر
تشکر، سلام خدمت شما هم.
سلامت باشم. میخواستم از دکتر سمترم پرخان کنم که در میترف که هستم اطفلای نوزاد که پیدا میشه امپولای بنا میتیه تانو اینا کار میشه 1500 یونیت، اینا به نظر شما خوب کار از کار نکنه، فایده داره یا نقص داره؟
ببخشم، برای طفل تدبیر میشه یا برای مادر طفل؟
برای دکتر محترم، برای خود طفلم تدبیر میشه، برای مادر طفلم تدبیر میشه، به هر ماه یک دانه، یک هزار.
بله بسیار زیاد تشکر امید الله خان، ما هم سلام تقدیم میکنم. یک واکسین است به نام دی پی تی، معنایش که دیش دیفتیریا پیش پرتوزیس یا ساسلفه و تیش تیتانوس. انمی دی پی تی اصلا از چهار هفتگی شروع میشه، باز دیگهش در شش هفتگی اولین دفعه شروع میشه، وقتی طفل شش هفته میشه، بعد از ده هفته میشه و بالاخره در چهارده هفته. این سه دوره واکسین دی پی تی را که بگیره این خودش از سه مرضی را نجات میده که اولش انمی تیتانوس است.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در این رابطه قبلا هم چون دوستای ما زیاد اشاره کردن در رابطه با واکسین های دوران طفولیت، اگر باز هم شما یک بار دیگر تکرار کنین که در پنج دوره است کدام کدام زمان است که میشنوندای ما بیشتر در یرس توجه کنن؟
طفلی که نه تولد میشه دو واکسین در روز اول تولد، قبل از اینکه کل چیزای دنیا را ببینه سوی واکسین را میبینه. یکیش واکسین فلج اطفال است که دو تا قطره دهنش انداخته میشه، و دوم خودش واکسین بی سی جی است که توبرکولوز هم ممانعت میکنه. بعضی طفل میمانه دوره دیگهش تا به چهار هفتگی است، شش هفته وقتی که طفل شش هفته میشه اولین واکسینه که به شکل زرقی داده میشه و به نام دی پی تی ما وقت را زیاد کردم داده میشه. باز منتظر میشه چهار هفته بعد باز یک واکسین ازمی میشه و چهار هفته بعد دیگه، و وقتی که طفل نوما میشه باز یک واکسین دیگه است که به نام واکسین سرخکان یاد میشه، او تطبیق میشه، باز یک بوستر دوز واکسین سرخکان است که او در 9 سالگی تطبیق میشه، و به می شکل واکسین زردی سیاس و واکسین سینه بغل است که هم دمی جریان میشه تطبیق شوه. بسیار مهم است که طفل باید هر چی زودتر واکسین شوه. در اطراف ما شما یک مشکل داریم که اطفال در خانه تولد میشه و ای از واکسین میمانه. ما برای زی اطفال یک پیام دارم برای خانواده ایش است که هر وقتی که متوجه میشه که طفلش واکسین نشده در مورز باید این مراجعه بکنه. امراض بسیار خورده مثلا کم سلفه یا موجودیت تاو یا ریزش یا بینی به هیچ شکل مانع واکسین نمیشه، یا باید
یعنی واکسین شان تطبیق کنن. دوست ما محمد یاسین از کابل روی خط هستن. سلام علیکم.
بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، میشنوید صدای ما را؟
صدایتان را میشنویم، بگوین سوالتان.
نخست سلام خدمت شما و دکتر صاحب تقدیم میکنیم.
تشکر.
بعدش در قسمت زردی سیاه و سفید از سوال ما که اگر قبل از قبل واکسین شود از چه سن باید واکسین شود و ضمناً در کدام مرجع مطمئن تر واکسین می شود؟ این سوال ما.
زردی اصلا یکی خود زردی است که سالهای پیش کل ما شما می دیدیم وی زردی زردی عادی بود، اکثرا با تداوی نتیجه بسیار خوب میداد، ازرار هم نداره، مشکلات زیادی هم بر طفل وارد نمیکنه. مادت بابتی رو به نام زردی نوع ای یاد میکنیم که نمیره ما شما باز عامیانه میگن که به شکل زردی سفید. و زردی سیاه نوع دیگه از زردی است که ما ایر به نام هپاتایتیس بی یاد میکنیم. این شکل از زردی خطرناک است به خاطر از اینکه این باعث مشکلات بسیار زیادی در سیستم وجود طفل میشه و حتی گفته میتونیم که کشنده است. و هر طفلی که زردی میشه واکسین میشه از این زردی ها نجات پیدا میکنه. در قسمت زردی سیاه ما میخوایم یک معلومات اضافگی برای کلش نمنده مخصوصا یاسین خان بتون ویس که وقتی که طفلکایتان به سلمانی میبرین باید یک سلمانی مطمئن باشه، هیچ وقت با پاکی به اصطلاح سر طفلتان تراش نکنین برای اینکه میشه زخم شوه و پاکی اگر ملوث باشه. باید هر جایی که شما زرق عضلی دوار میکنین یا وریدی باید که بسیار ارزان است و او را به چشم ببینین که دکتر صاحب یک سرنج نوی را استفاده بکنه. و کسی که دندان پیش دکتر صاحب دندان میره باید که یک دکتر صاحب باشه که سامان و لوازمش مطمئن باشه. و یک تعداد حالات دیگه هم است که او مربوط به تیم جرایی میشه که کسایی که مصاب زردی است سامان لوازمی که استفاده میشه باید کاملا هدر شه و یک کیت خاص یک بکس خاص برای این مریض است که او هدر میشه. و مهم است که اگر زردی به اصطلاح یک دفعه طفل مصاب بسازه مخصوصا زردی سیاه خطرناک است و خداوند تمام اطفال ما را از زردی نجات بده.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که برادر من اشاره کردن چرا اکثریت اطفال زمانی که تولد میشه یک روز یا دو روز پس از تولدشون میگن این زردی گرفت، دلیل از چی است؟ یعنی پیش از واکسین پیش از همه چیز این زردی میگیره؟
این زردی بسیار به خطر است. چند نوع است که با تولد پیدا میشه. اگر طفل در روز اول زردی داره زردی خوب نیست
روز اول پیدا میشه.
بله. و اگر دو روز بعد یا سه روز بعد و یا بالاتر از اون روز چهارم پنجم طفل زردی میکشه، این زردی خطرناک نیست. ما این را به نام زردی فیزیولوژیک یاد میکنیم. این زردی اکثرا در اطفالی که یک ذره نمو خوب داره و وزن تولدشان خوب است، یعنی که سوء تغذیه نیست، این در تا به روز 14م تا پیش از روز 14م این ختم میشه، از بین میره، کلا مشکلی برای طفل ایجاد نمیکنه. اگر زیاد دوام کنه تا 21 روز یا 1 ماه خود به خود یه زردی از بین میره. یک تعداد زردی های دیگه هم هست که من نمیخوایم زیاد به تفصیل او رو تشریح کنم. مثلا زردی هایی است که از باعث خوردن شیر مادر به وجود که ما رو به نام بریست ملک جاندیس یاد میکنیم که باز یک شکل اختصاصی است که دکتر صاحب باید تشخیص بکنه. در این صورت مادر باید شیر خود قطع کنه. با مجرد قطع شدن شیر مادر در 24 الی 48 ساعت زردی طفل صحتمند میشه و زردی نجات پیدا میکنه. و او شکل اول که شما اشاره کردین این شکل بسیار عادی است، هیچ نوع تداوی کار نداره، ولی دکتر صاحب به خاطر از اینکه میره سرعت داده باشه و زود زردی از بین برده باشه، یک تعداد انزایم هایی است که به اصطلاح پخته نشده در وجود طفل، باز یک دوا داره که برش داده میشه که این سرعت ببخشه این پختگی انزایم ها را و این زردی زودتر از روز 14م و زودتر از روز 21م از بین بره و طفل از این زردی نجات پیدا کنه.
تشکر دکتر صاحب. برادر مذهبی الله پسرلی از پل خمری روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجان.
سلام علیکم، خوب هستین؟
بنا شکر به اختیار که در بکر سنا کسی ندارم.
بفرمایین سوالتان بگوین.
بنا شکر به اختیار که در بکر سنا کسی ندارم. در گرمی که زید زید در سرم خودی و در گرمی را بنابیر بدل لگیگی بیر سزم درون شانده او چی یکی به یکی بیر تندرست ایمک بیر
صحیح صحیح پسرلای صاحب دائم پسرلای اوس خدای دې هیڅ وخت نه پتا نه پموګ نه په افغانستان خزان راویلی ښا دائم پسرلای پسرلای خو نشین وی امیدوارم چې دائم په قوت کې وي د ګرمۍ چې ده د ګرمۍ په خپل کله فشار ټیټ وي وخت چې فشار ټیټ شو موږ تاسو یو ښه عادت نه لرو امیدوارم چې ټول رفع کو په ګرمۍ کې په ګرمۍ کې اصلا فشار ټیټیږي او موږ تاسو مایات ډیر کم کړو مثلا یو څوک دیقان دی یا پیاده روی لري په ګرمۍ کې دوی چلیر وشتاتو کې کوسنجه یو دوه ګلاس مایات خوري در حالی چې دی باید ډیر زیات وخوري تو څوارلس او شپاړس ګلاسو چې تو فشار ټیټ وي اکثرا بعضې مالګه نه خوري پرهیز لري د مواد غذایي نه یعنی که پرهیز ونه کوه مایات زیات وخوري امکان لري چې د فشار ټیټ نه وي دمه او که چیرې زیات دوامداره پاتې شوه امیدواره یم چې یو چاته مراجعه وکړي
سلامت باشین دکتر صاحب پیشتر بعضی دوستای ما زنگ زده بودن پرسان کردن و خودم هم می سوال مطرح میکنم واکسین در جریان حاملگی است بعضی دکتر صاحب میگن مثلا که فلان واکسین مثلا در زمان که قبل از عروسی اگر نکدی میشه بعد از عروسی این واکسین تطبیق شه کدام نوع واکسین است اگه این واکسین مادر نکنه چی عواقب بر طفلش در پیش
میاد واکسینی را که ما تشکر واکسینی را که ما نام گرفتم به نام واکسین تیتانوس اصلا برجام نیست که حتما مادر حامله بکنه به خاطر ازی که طبقه اوناس هر ماه یک تکلیف داره که بنام تکلیف هر ماه یک مشکل برشان پیدا میشه و این زمینه را برای تیتانوس زیاد مساعد میسازن مخصوصا برای خانمایی که اونا از وضع صحی وضع یعنی معیشتی خوب برخوردار نیستن به شکل صحی برخورد نمی کنن یا زیاد چانس داره که مصاب تیتانوس شو پس به این خاطر اگه یا واکسین بکنه کار بسیار خوب است از مرض تیتانوس که یک مرض بسیار خراب و کشنده است نجات پیدا میکنه این تنها برای مادر
خب یعنی اگر مادر حامله این کار نکنه باز چه عواقبی داره
خودش مصاب شده میتونه خطرناک است برای مادر بسیار خطرناک است برای طفل وقتی که یک مادر مصاب میشه مادر صحتمند طفل صحتمند به وجود میاره و اگر مادر مصاب تیتانوس میشه تیتانوس یک مرض است که مادر محکوم به بستر میسازه و کشنده است از خاطر باید طفل یک مادر صحتمند باشه که او طفل صحتمند به وجود بیاره بنان از بسیاری امراض نه تنها تیتانوس حتی از یک ریزه شادی هم باید مادر و حامله خدا نجات بده سینه بغل از اصالات و از بیشتیای های بجا از پریز های بجا تا بتانه که یک طفل صحتمند به دنیا بیاره
سلامت باشین دکتر صاحب یک دوست ما در صفحه فیسبوک پیام ماندن و گفتن که البته در ولایت دوردست اکثریت مردم مثلا نیاگاهی نداره میگن چی رقم بفهمیم کمی تیمی که میای از خود وزارت صحت هم است یعنی اکثرا مشکوک به دیده شک میگن یعنی میگن که شاید ای از خود وزارت نباشه و به دلیل شمیست که مثلا اطفال خود واکسین نمیکنن میشه در این مورد هم نظر تارا بگوین که خانواده ها بازم زیادتر تشویق شون بر واکسین کردن اطفالشان
اگرچه من زیاد در جریان نیستم ولی میبینم که وقتی که در محل میایه یا من میبینم یک تعداد اکثریت از این
و کارمند از واقعا مسلکی است
دو چیز در اینجا بسیار جات مراد میشه یکی امی تیمی را که انتخاب میکنن اکثرا از محل است و او اشخاص اکثرا میشناسن مثلا اگر در ولسوالی بالا مرغاب یعنی واکسین اکشن میکنن اکثرا مردم اون منطقه است و دوم به رجا کارت توزیع میشه و این کارت
از طرف خود وزارت
بلایی کارت داره و دوم اون مسامان و وسایلی که امرایشان است اوام یک نمونه است برای از اینکه در بازار فروخته میشن و پیدا ولی سر از اوام کوشش شوه که تیما یه اشخاص معرفی بکنه و پیش از اینکه تیم به صحه بره باید یک تبلیغ 24 یا 48 ساعت قبلی صورت بگیره که در فلانی روز و فلانی ساعت برای یک روز یا دو روز تیمای واکسین میه یک گپ بسیار خوب است باید کار بکنه
دکتر صاحب چرا در بین تمام امروز اکثرا بیشتر سال سه مرتبه تا بیشتر از او تا شش مرتبه مثلا واکسین پولیو کمپاینش را اندازی میشه دلیلش چیست که از دیگه واکسینا نمیشه ولی واکسین پولیو بسیار سال چندین مرتبه ای را اندازی میشه
یعنی خود ویروس پولیو یا ویروس فلج اطفال ای را به نام ویروس وحشی پولیو یاد میکنه کلمه وحشی که هر موجوده که استفاده شد و از او باید آدم ترس داشته باشه و دومی که ویروس از این پخش از در کل مناطق یکی واکسین عادی است که ما شما برای اطفال خود میتیم که از روی تقسیم اوقات است که گفتم در 6 ماهگی، در 10 ماهگی و 14 ماهگی. یکی واکسینای اضافگی است، انمی واکسینی که پشت خانه میآید و در کوچه میآید و در قریه میآید، تطبیق ایره به نام واکسینشن اضافی یا دوزهای اضافی واکسین میگن، در حقیقت تکمیل کننده دوزهای بعدی است. یک مثال دیگه میتیم، فرض مثال یک طفل واکسین خود گرفت ولی از روی تصادف در مو قریه یک کسی مصاب پولیو شد، این خطرش فوق العاده زیاد میشه، یعنی چون واکسینشن از او چی تکمیل نشده و اگر یه طفل با وجود که یک دوره یا دو دوره گرفته شده چانس مصابیت داره. بنابراین هیچ طفل وقتی که تصمیم گرفته شد که واکسین به قریهش میه، اگر درست قبل هم این واکسین کارت خود گرفته بود، باید که اشتراک بکنه و واکسینی که پشت خانه یا کوچه آماده از استفاده بکنه.
تشکر دکتر صاحب. به آخرین شنونده خدا میگیریم، شفیق الله ناصری از چهارسیاب کابل است. بله سلام علیکم.
السلام علیکم
شفیق الله جان، خوش آمدین به برنامه. سوالتان رو بگوین.
کوم اخبارون نگران خوری؟
صحت سرمایه زندگی در رابطه با واکسین است، اگر کدام سوال دارین میشه مطرح کنین.
ډیره مننه اګران خوري پښتنه خدای دغه نه چې موږ په باندې کا کې موږ غرني کوچان خاله کې و چې دا موږ ډیر وخت نه خلک وایي ځان سره د دې واکسینو کې مطلب د شي شایان دي کنه چې هغه سره مرتد کوي، یعنی زوی له ایمان خلاص یې یا د شي مواد بخیر شي په چې زوی بالغ ته ورسي کې زوی واده کې بیا په هغه زمانه دا سره کمزورې ښه د زوره ورسي موږ دا ورته ځاګه مواد بخیر کې ورته ځات ورسي نه ربانی به وي.
شفیق الله جان ورور، ډیر ډیر ګرم ګرم سلامونه په دا ګرم هوا کې صاحب درلېګم، امید چې قبول یې کې. ګوره د تبلیغ په هر ساحه کې روان دی کنه، ما په تبابت کې دا یو جرم ده، دا یو ګناه ده. زه بیا هم هغه اول خبره خپل تکرارم چې زه په صفت یو ډاکټر ما مې ټول اولادو ته ټول لمسیانو ته او د فامیل ټول اعضاو ته مې واکسین کړی، نو دا که بد شی وای دغه ډاکټر صاحبانو خو به یو تاته ویلي وو چې د ما مې خپل اولاد ته واکسینه دی کړی. که د ما خبر ته نه قبلیې نو کیدای شي یو ډاکټر صاحب سه چې پیژني هغه ته وایي چې تا د اولادونه واکسین کړي او که نه. دا تبلیغ دی، هیڅ وخت د دې تبلیغ لاندې مه راځئ، خپل واکسینونه وکړئ. ته چې کوچایې ګوره، تاسو خاص پروګرام موجود دی، ته چې هر ځای سفر کوي، هر ځای چې تا ته کلینیک دی یا نږدې کېږي ته کلینیک ته مراجعه کوه او خپل واکسین کوه. حتی که ته مثلا د دې ځای پاکستان ته په سرحد پاکستان کې هغه ټیمونه موجود دی چې تا ته خپل واکسین وکړي او د دو واکسین ځان مه محرومه.
تشکر دکتر صاحب. فقط یک سوال دیگه میخواستم بکنم در رابطه با اینکه طفلایی که فکر میکنم از 1 یا 2 سال بالاست در پولی واکسین قطری پولیو که بهشان میکنن، نگان تابلیت ها رو بهشان میدن، میشه در مورد موثریت از تابلیت ها بگوین که تابلیت چی است که بر طفلا داده میشه؟
دو چیز برای در پولی واکسین داده میشه که یکی ویتامین ای و یکی یک دوای کرم است به نام البیندازول. و این کار بسیار معقول است به خاطر از اینکه آب ما شما و غذا و ترکاری هایی را که در فامیل استفاده میکنیم یا کاملا صحی نیست، بنان اکثریت اطفال ما اطفال بسیار لاغر به اشتها و موجودیت بله با موجودیت کرم ها، و این به شکل مجانی تطبیق میشه. و حتی ما گفته میتونیم که اگر در مرحله واکسین بر از جان نمیرسه یا ای که از پیشانه در میشه، بسیار قیمت کم داره یا از بازار خریداری بکنه.
یعنی اصلا باید تفاهم کنه.
و دوم در قسمت ویتامینی، ویتامینی برالوی که یک ویتامین است که بر مردم تو آگاهی داده شده که طفل باید چاق بسازه و شاداب بسازه، این مثل واکسین وارد مقاومت امراض رول داره، امراض تنفسی، امراض هضمی و زیادتر امراض این نجات میده. بنان از این ویتامینی هم میشه استفاده کنه، ولی یک چیز باید بگیم که از حد زیاد نباشه. در اطفال یگانه ویتامینی که باعث تسمم میشه ویتامین ای و ویتامین دی است و ویتامین ای و ای کی را باید به مشوره دکتر بگیره،
یعنی مدتش باید در نظر گرفته شه،
مقدارش هم مهم است. ایت خورده نشه مثل ویتامین بی کامپلکس، واره بی کامپلکس پروا نداره برای اینکه در وجود ذخیره نمیشه و این ویتامین باید به تجویز دکتر تشویق.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، باز هم شما من حیث یک دکتر صاحب متخصص داخله همیشه بازم توصیه به خانواده ها داشته باشین، چون هفته واکسیناسیون است که خانواده ها برن اطفال شان واکسین کنن. میشه میرم برای شنوندگان
پیام بسیار کوتاه و یکی که اگر میخواین اطفالتان خدای نخواسته فوت نشوند از باعث امراض و یکی که اطفال داینده اطفال معیوب نداشته باشین، شما باید در هر مرحله که طفلتان واکسین نشده مراجعه بکنین به واکسین و واکسینای اطفالتان تطبیق بکنین. و گپ دومی که هیچ نوع تبلیغی را در زمینه تطبیق واکسین باید قبول نکنید.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه به برنامه همراه ما بودین. خب شنونده های عزیز، این برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. چون هفته واکسیناسیون بود، باز هم از شما میخواهیم که اطفالتان را در مقابل انواع مختلف امراض کشنده وقایه کنین و واکسین کنین. برنامه در همین جا به پایان میرسه و از دکتر صاحب محمد حارف حسن‌زاده، متخصص داخلی اطفال، که در برنامه با ما شنونده ها بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. حالا در یک برنامه نیم ساعتی خبری سحر لیوال با شماست. بفرمایید سحر جان.
تشکر فرشته جان، خسته نباشید. شنوندای عزیز سلام، ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو زودی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش میشود. حکومت افغانستان میگوید در عقب گروه طالبان مسلح و در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ یک شبکه منظم حکومتی قرار دارد. با قول مقامات در این حمله 140 سرباز افغان کشته و ده ها سرباز دیگر زخم برداشتند. روزنامه های چاپ امروز کابل که به همین حمله اختصاص یافته و برخی گزارش های دیگر را نیز در این مورد برایتان داریم. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از نظیفه محبوبی بشنوید و به دنبال آن شنونده اخبار اقتصادی باشید.
ولیسی جرگه افغانستان در پیوند به حمله خونین طالبان بر قول اردوی 209 شاهین، مسئولان کشفی، استخباراتی، وزیر دفاع و شمار دیگر مقامهای این وزارت را روز چهارشنبه استجواب می کند. مشروع جرگه افغانستان مقامهای امنیتی را در پیوند به حمله طالبان بر قول اردوی 209 شاهین به ناتوانی در بخش کشفی و استخباراتی متهم کرد. مقام‌های امنیتی فاریاب می‌گویند 15 طالب مسلح در نتیجه عملیات ماسوم و خالد در ولسوالی بلچراغ این ولایت کشته شدند. انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه با تدابیر امنیتی شدید جریان دارد. و یک مسئول نیروهای حامی رژیم بشار اسد در سوریه می‌گوید حمله امروز قوای اسرائیلی بر یک قرارگاه این نیروها در نزدیکی بلندی‌های جولان 3 جنگجو را کشته است. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در مورد وضعیت کار روز سه‌شنبه کنفرانس دایر می‌گردد. سخنگوی این اتاق سیام‌الدین پسرلی به روز یکشنبه به رادیو زودی گفت که در این کنفرانس در مورد وضعیت اقتصادی، پیشرفت و مشکلات تاجران افغان با وزارت‌های سکتوری گفتگو می‌شود. پسرلی میگوید که در این کنفرانس مشکلات موجوده تجاران و پیشنهادات به حکومت شریک می‌گردد. مسئولان برنامه ترویج باغداری وزارت زراعت افغانستان میگویند که در سال روان 800 قطع باغ درختان ثمربخش را در سطح ولایت تخار احداث کردند. غلام محمد میاخیل مسئول برنامه ترویج باغداری در زون شمال شرق بر رادیو زودی گفت که برای آبیاری باغهای احداث شده نزدیک به 50 پروژه عامل منفعه را که شامل ذخیره‌گاه‌های آب، حفر چاه‌های عمیق و با نصب سیستم سولری می باشند به ارزش 50 میلیون افغانی به پایه اتمام رسیده و مورد بهره برداری دهقانان قرار گرفته است. تخار یکی از ولایات های زراعتی کشور بوده و اقتصاد اکثر مردم آن به زراعت، مالداری و باغداری متکی است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در عقب گروه طالبان مسلح و در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ یک شبکه منظم حکومتی قرار دارد.
تنها طالبان یا گروه های تروریستی توانمندی حمله ها و عملیات ها را به این پیمانه ندارد تا یک شبکه منظم دولتی پشت سرش نباشد.
یک منبع امنیتی میگوید استخبارات افغانستان از حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ آگاه بوده است. فعالان مدنی و علمای دینی در هلمند در برابر این حمله واکنش تند نشان دادند. در کنار گروه های تروریستی شماری از قماندانان محلی و افراد مسلح غیر مسئول هم در تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند. این را معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید.
ما نمیتونیم این رو رد کنیم که قماندانان غیر مسئول اینا در کار وارد مواد مخدر دخیل نیستن.
و مردم فرانسه امروز تحت تدابیر شدید امنیتی به مراکز رایدهی میروند. با ما باشید. با سلام دوباره، باز هم خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 101.5 هستید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در عقب گروه طالبان مسلح و در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ یک شبکه منظم حکومتی قرار دارد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت افغانستان در یک جنگ بین المللی قرار دارد. وی همچنان گفت حکومت افغانستان در برابر مبارزه با تروریسم همچنان متحد است. نصرت پارسا در این نشست خبری اشتراک کرده بود. جزئیات بیشتر از شما میپرسیم. سلام آقای پارسا، جزئیات بیشتر سخنگوی یا سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور شاه حسین مرتضوی را با شنوندگان شریک بسازیم.
البته بعد از حمله مهاجمان مسلح بر قول اردوی 209 شاهین امروز سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری حضور یافت و آقای مرتضوی گفت که این حمله را طالبان مسلح و گروه های تروریستی به تنهایی نمیتونن انجام بتن و در عقب حمله شبکه های منظم دولتی وجود داره که هدفش از کشورهای مختلف است، یعنی به گونه مشخص از کشور نام نبرد. اما آقای مرتضوی امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که از این پس نیروهای امنیتی به خاطر کشتن تروریست ها مورد سرزنش قرار نمی گیرن، بلکه مورد تقدیر قرار می گیرن. آقای مرتضوی گفت که در حکومت فعلی عملیات های شبانه و استفاده از هر گونه ابزار برای هدف قرار دادن مخالفان مسلح دولت افغانستان ممنوع نیست و این نیروها می توانن از هر گونه ابزار برای از بین بردن تروریست ها استفاده بکنن. آقای مرتضوی با سفر دیروز رئیس جمهور افغانستان به بلخ اشاره کرد و گفت که آقای رئیس جمهور دستور داده تا این حمله به گونه همه جانبه بررسی شود. آنگونه که مرتضوی میگه این به گونه مورد بررسی خواهد شد حمله که نتیجه هیئت حقیقت یاب، نتیجه بررسی ها مورد قبول و قناعت مردم افغانستان و رئیس جمهور افغانستان خواهد بود.
رئیس جمهور هدایت دادند که هم از لحاظ تکنیکی امنیتی و هم از سایر ابعاد رویداد به بررسی گرفته شود، به گونه ای که نتایج این بررسی مورد قناعت رئیس جمهور و مردم شریف افغانستان باشد. این بررسی ها با تمام ظرفیت ها و امکاناتی که دولت افغانستان داره و حکومت داره آغاز می شود.
البته در این نشست خبری خبرنگاران سوالای را مطرح کردند و گفتند که با توجه به هیئت‌هایی که قبلا در رویدادهای مشابه مثل رویداد 400 بستر در کابل گماشته شده بودند، این چه ضمانتی وجود دارد که نتیجه بررسی ها مورد قناعت مردم افغانستان باشد؟ آقای مرتضوی گفت که افغانستان یعنی در این مورد ضمانت وجود دارد که حکومت فعلی افغانستان اراده جدی بر از بین بردن حراست‌گران و تروریست دارن. از این لحاظ آقای مرتضوی ابراز امیدواری کرد، یعنی اطمینان داد که نتایج بررسی ها مورد قناعت مردم خواهد بود.
بله، تشکر از شما نصرت پارسا. شنونده عزیز، شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت افغانستان متحد است تا نتایج بررسی رویداد خونین در بلخ را طور به دست مردم بدهد که مورد قناعت از اونا فراهم شود. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور همچنان گفته که یک گروه منظم حکومتی در عقب حمله بر قل اردوی بلخ و همچنان در عقب گروه طالبان مسلح قرار دارد. همان گونه که در جریان هستید، شماره از مهاجمین مسلح با حملات تهاجمی مسلحانه و انتحاری بر قل اردوی 209 شاهین هم در بلخ حمله کردند. در مورد تلفات حمله بر این قل اردو ارقام متفاوت ارائه شده که وزارت دفاع افغانستان گفته حدود 100 تن در این رویداد کشته و زخمی شدند، اما برخی از مقامات در بلخ و سایر مقامات هم گفتند که حداقل 140 سرباز در این رویداد کشته شده و ده ها سرباز دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را طالبان مسلح به عهده گرفته است. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز برای ارج‌گذاری به کشته شدگان رویداد قل اردوی شاهین به ولایت بلخ سفر کرد و همچنان حکومت افغانستان عزای ملی را اعلام کرده و امروز بیرق افغانستان در سراسر کشور و نمایندگی های سیاسیش نیمه برافراشته است. در این حال استخبارات گفته میشه که استخبارات افغانستان درباره حمله بر قل اردوی 209 شاهین اطلاعات را از قبل با مسئولین مربوط شریک ساخته بود. یک منبع معتبر امنیتی به شرط افشانه شدن نامش امروز به رادیو آزادی گفته که این اطلاعات چندین بار شریک ساخته شده بود و باید تدابیر پیشگیرانه برای دفع این حمله صورت می گرفت. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که هر مقام مسئولی که در جلوگیری این حمله غفلت کرده باشد، سنگین ترین جزا بالایش تطبیق خواهد شد. باز هم در گزارش از نصرت پارسا بشنوید.
نهادهای استخباراتی افغانستان از حمله روز جمعه بر قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشتند و این اطلاعات چندین بار با مسئولین این قل اردو در میان گذاشته شده بود. یک منبع معتبر امنیتی به شرط افشانه شدن نامش روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت این اطلاعات حتی شامل این هم بود که شاید در وقت صرف تام بر منصوبین قل اردوی شاهین حمله شود. در این حال کارشناسان امنیتی میگویند با توجه به حملات مشابه قبلی که صورت گرفته بود، باید مسئولین قل اردوی شاهین در این باره تدابیر پیشگیرانه می داشتند. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبری قل اردو و موظفین گارنیزیون و نوکری والی در این باره غفلت کردند.
کسی از فاصله 100 متری اگر می آمدن باید رنجر خود استاد بکردن و یک نفری از اینا تمام پرتلا و آنچه که داشت میکشید و یک ریشی و پتلون وارد می شد به نوکری والی. نوکری والی اینا را شناسایی کرد در تکتیر تحقیقات. بعد از او اگر احیانا واقعا منصوب قل اردو می بودن اجازه داده می شد، در غیر از او باید اجازه داده می شد و اینا باید دمون دمتر داده می شدن. هم قدمه های سطح رهبری است و همچنان نوکریوال منصوبین گاردیزیون اینا همه که در حالت غفلت به سر بردن و نسبت به یاسر سطحی نگری کردن.
بر اساس گفته های وزارت دفاع افغانستان روز جمعه شمار از مهاجمان مسلح با استفاده از وسایط نقلیه اردوی ملی به بهانه این که زخمی دارند میخواستند وارد قل اردوی شاهین شوند. به گفته مسئولان در این وزارت، زمانی که موظفین امنیتی در روزی ورودی میخواستند این افراد را خلع سلاح کنند، مهاجمان دست به حمله زده و وارد قل اردو شدند. یک مقام امنیتی در قل اردوی شاهین که نخواست از وی نام برده شود گفته است که در این رویداد نزدیک به 140 تن کشته شده و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان خبر می‌دهد که تحقیقات درباره چگونگی این حمله آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اطلاعات استخباراتی اگر پیش از انجام حمله به قل اردوی شاهین رسیده باشد نیز بررسی خواهد شد. به گفته وی اگر مسئولین قل اردو در برابر این اطلاعات بی‌پروایی کرده باشند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.
دو سه کمیسیون ساخته شده مسئله را تحقیق میکنه، پرسان میکنن در هر قسمتی که کسی مسئول باشه یا غفلت کرده باشه به دو مورد تحقیق میشه و اونا تشخیص میشن، ممکن برای اونا سخت‌ترین جزا تطبیق شود.
حمله بر قول اردوی 209 شاهین خشم نماینده های مردم در ولیسی جرگه افغانستان را نیز برانگیخته است. عبدالقادر زازی منشی ولیسی جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس فیصله کمیته رؤسای این جرگه، وزیر دفاع لوی دریسیز، قماندان قول اردوی شاهین و مسئولین بخش‌های کشفی و استخباراتی برای استجواب به روز چهارشنبه در نشست عمومی ولیسی جرگه فراخوانده شدند. به گفته وی اگر جواب مسئولین در پیوند به این حمله قناعت نمایندگان مردم در این جرگه را فراهم نکند، مطابق قانون گزینه بعدی استیضاح برخی از مسئولان درجه یک دفاعی و امنیتی خواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که یک منبع معتبر امنیتی بر رادیو آزادی گفته که استخبارات افغانستان درباره حمله بر قول اردوی 209 شاهین اطلاعات را از قبل با مسئولین نمربوط شریک ساخته بود. در این حال ولیسی جرگه افغانستان در پیوند به حمله خونین طالبان بر قول اردوی 209 شاهین مسئولان کشفی و استخباراتی، وزیر دفاع و شمار دیگر مقام های این وزارت را به روز چهارشنبه استجواب می کند. همچنان مشران جرگه افغانستان مقام های امنیتی را در پیوند به حمله طالبان بر قول اردوی 209 شاهین و ناتوانی در بخش کشف و استخبارات متهم کرده است. همان گونه که قبلا گفتیم، امروز در افغانستان عزای ملی اعلام شده است و مراسم خاص دعاخوانی برای کشته شدگان رویداد مرگبار برای یک روز در مسجد ارگ ریاست جمهوری و مساجد سراسر کشور برگزار می شود. همچنان علمای دین و فعالان مدنی در ولایت هلمند برای سربازان کشته شده مراسم فاتحه برگزار کردند. آنان امروز در شهر لشکرگاه حمله بر قول اردوی شاهین 209 اتل در بلخ را تقبیه کردند و در یک حرکت احتجاجی از حکومت خواستند تا عاملین این رویداد را مجازات کند. جزئیات بیشتری موضوع را از الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند مشنوین که امین حالا در خط تلفن با ما هستند. آقای دایی سلام، جزئیات این حرکت احتجاجی و می فاتحه را که اونا برگزار کردن امروز و از حکومت خواستند تا عاملین این رویداد را مجازات بکنند، بر شنونده ها بگوین.
درشان فاتحه خانه که در جامع جماعت مرکزی شهر لشکرگان بخاطر عزاداری با نیروهایی که دیروز در قلوبی 209 شاهین کشته شدند هنوز هم ادامه دارد و شهر از بیروبار که دیروز بود بیروبار کم شده، دکان ها بسته است و یک ادن مارکت ها و پلازا ها بسته شده. مردم در یک نوع افسردگی قرار دارند و همهشان یک نوع غمگین هستند و همچنان طور که شما گفتن امروز علمای دین جمع شده بودند در پهلوی فاتحه خوانی یا ای عملا به شدت تکبیر کردند و گفتن کسانی که در نمازخوانی جمعه از سوی افراد مسلح در کلوبی 209 شاهین کشته شده شهید هستند و از حکومت خواستند تا عاملین به قانون بسپارند و همچنان فعالین مدنی یک گرد همایی داشتند و بعدا به تظاهرات پرداختند و گفتند که این اولین بار نیست جلوی همچی حادثات در پشبه و از رئیس جمهور خواستند تا کسانی که در این حمله دست دارند در داخل حکومت هستند اونا را باید بدارند بیاودند.
بله، با تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از واکنش مردم در ولایت هلمند در برابر حمله خونین قول اردوی 209 شاهین گزارش میداد. گفتنی است که حکومت افغانستان برای تحقیق این رویداد و رسیدگی به خانواده های قربانیان سه کمیسیون را تعیین کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که به یکی از این سه کمیسیون وظیفه سپرده شده تا اکرامیه قربانیان را بپردازد. کمیسیون دومی به زخمی ها رسیدگی کند و کمیسیون سوم درباره چگونگی این رویداد تحقیق کند. حالا هم نگاه می اندازیم به شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل که این نشریه ها هم بیشتر مطالبشان را به حمله خونین روز جمعه در بلخ اختصاص دادند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به حمله خونین بالای قول اردوی 209 شاهین در بلخ و چگونگی این رویداد پرداخته اند. روزنامه اصلاح با اشاره به پیچیدگی این حمله در مطلب گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امر کرده است که همه جوانب این رویداد بررسی شود. این روزنامه سرمقاله‌اش را نیز درباره این حمله نوشته است. سرمقاله نویس گفته است حمله خونین در حال بالای قل اردوی شاهین صورت گرفت که مردم واقعه شفاخانه سردار محمد داوود خان را فراموش نکردند. سرمقاله نویس نوشته است که این موضوع باید به گونه جدی بررسی شود و مشخص گردد که چرا این گونه حملات به گونه پی هم انجام می شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش گفته است که در مورد حمله بالای قل اردوی 209 شاهین باید از مسئولان کشفی و استخباراتی به گونه جدی پرسیده شود. سرمقاله نویس می گوید با توجه به نوعیت و آمار تلفات این رویداد به نظر می رسد که این حمله از سوی برخی حلقات استخباراتی منطقه پلان شده است. روزنامه سرنوشت نیز سرمقالهش را در همین باره نوشته و گفته است که باز هم وحشت، باز هم کمیسیون ها و باز هم بررسی. سرمقاله نویس گفته است که امریکا باید در افغانستان نقش مهمتری را ایفا کند. با گفته سرمقاله نویس، امریکا باید افغانها را در جنگ با تروریسم بیشتر یاری رساند، بالای پاکستان فشارها را افزایش دهد و در زمینه تأمین صلح با افغانستان همکاری کند. سرمقاله نویس می گوید در غیر این صورت، روابط افغانستان و امریکا سود نداشته و افغانها همه روزه شاهد همچو وحشت و جنایات خواهند بود. روزنامه اطلاعات روز عکس تابوت‌های منصوبین کشته شده قل اردوی شاهین را در صفحه نخستش به نشر رسانده و گفته است که تا هنوز نیز حکومت در ارائه ارقام دقیق کشته شده های این رویداد ناتوان بوده است. سرمقاله نویس حمله بالای قل اردوی شاهین را پیچیده خوانده و گفته است افرادی که کارت نداشته باشند داخل شدن آنان به قل اردو مشکل و حتی ناممکن است. سرمقاله نویس گفته است که حالا پرسش این است که مهاجمان چگونه توانستند خود را به داخل قل اردو برسانند. سرمقاله نویس به نقل از برخی منابع غیر رسمی میگوید که از داخل قل اردوی شاهین با حمله کننده ها همکاری صورت گرفته است. و روزنامه دولتی هواد در مطلب به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته است که این رویداد به بررسی همه جانبه نیاز دارد.
تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید. نشرات ما همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در کنار گروه های تروریستی شماری از قماندانان محلی و افراد مسلح غیر مسئول نیز در تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند. سخنگوی این معینیت امروز به رادیو آزادی گفت که آنان شماری از این افراد را بازداشت کردند. اما کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران جرگه میگوید که در قاچاق مواد مخدر برخی از مقام‌های مهم دولتی نیز دخیل هستند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی‌ها در مورد قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز هم پابرجاست، مسئولان معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان می‌گویند که قماندانان محلی و افراد مسلح غیر مسئول در کنار گروه‌های تروریستی از تجارت مواد مخدر سود می‌برند. مهدی کاظمی سخنگوی این معینیت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت بیشترین قماندانان پیشین و زورمندان محلی در ساحات نامن فعالیت دارند.
ما نمیتونیم این رو رد کنیم که تفنگداران غیر مسئول اینا در کار وارد مواد مخدر دخیل نیستن. ما به حیث قوای تنفیذ کننده قانون مبارزه با مواد مخدر هر فردی یا مسئول یا غیر مسئول در کار وارد مواد مخدر دخیل باشن، ما به دستگیری اشخاص اقدام میکنیم.
در حالی که دولت افغانستان و جامعه جهانی همواره بر مبارزه جدی در برابر مواد مخدر سخن زدند، اما با آن هم افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین مواد مخدر جهان را تولید می کند. در حال حاضر به اساس گزارش‌ها حدود 3.5 میلیون نفر در این کشور از مواد مخدر به شکل مستقیم و غیر مستقیم متاثرند. مقام ها می گویند که ناامنی، کشت و قاچاق مواد مخدر با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. بر اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان، عامل 30-40% ناامنی در ولایت‌های شرقی و جنوب غرب قاچاق و انتقال مواد مخدر است. اما کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان جرگه میگوید که برخی از مقام‌های مهم دولتی نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون گفت باید در برابر این افراد در درون نظام نیز اقدام صورت گیرد.
برخی از مقامات دولتی در مواد مخدر دست دارند. مواد مخدر از طریق شاهراهای بزرگ انتقال داده می شود و همین افراد زمین سازی می کنند در غیر آن بازداشت می شود.
اما مهدی کاظمی اطمینان می دهد در صورت موجودیت شواهد هر مقام در هر سطح که باشد بازداشت خواهد شد. شمار از فعالان مدنی از جمله فرید احمد امیری میگوید تنها دهقانان و افرادی که به گونه سطحی در کشت و تولید مواد مخدر دست دارند مورد پیگرد قرار میگیرند. اما به گفته وی در برابر افراد زورمند حکومت هیچ زمان استادگی نکرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندای عزیز، مشنوید که مردم فرانسه برای انتخاب رئیس جمهور آینده ایشان روانه مراکز رای دهی هستند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز در حال برگزار می شود که چند روز قبل یک افسر پلیس این کشور در نتیجه تیراندازی یک فرد وابسته به گروه داعش در مرکز شهر پاریس کشته شد. حکومت فرانسه هزاران سرباز اردو و پلیس را برای تامین امنیت انتخابات امروزی موظف کرده است. صفی الله استناگزای به استناد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش می دهد.
حدود 60 هزار مرکز رای‌دهی در سراسر فرانسه بر روی رای‌دهندگان باز گذاشته شدند تا رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب کنند. حکومت فرانسه برای تأمین امنیت انتخابات در حال 50 هزار پلیس و 7 هزار سرباز اردو را موظف ساخته است که از سال 2015 به این سو به خاطر کشته شدن حدود 230 فرانسوی در حملات تروریستی در این کشور حالت اضطرار حاکم است. انتخابات امروزی که تحت تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است، به شمول آینده اتحادیه اروپا روی برخی مسائل همانند رابط غرب با روسیه و رابط فرانسه تاثیرگذار خوانده شده است. امروز فرانسویان در حال به مراکز رای‌دهی رفتند که چند روز قبل یک افسر پلیس در تیراندازی فرد وابسته به گروه داعش کشته شد. کشته شدن یک افسر پلیس در مرکز پاریس مبارزه با تروریسم و امنیت فرانسه را نزد 11 کاندید این دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور با اهمیت تر ساخت. گمانه‌زنی ها بر آن است که در انتخابات دور اول امانوئل ماکرون و مارین لوپن نسبت به سایر کاندیدان پیشتاز خواهند بود، اما شانس راهیابی کاندیدان محافظه‌کار و افراطی چپگران نیز بعید خواندن نشده است. خبرگزاری رویترز می نویسد که امانوئل ماکرون در لوتکه زادگاهش رای داد. امانوئل میانه‌رو پس از ریختن برگه رای به صندوق رای‌دهی از همه مردم به خاطر برگزار شدن انتخابات تشکری کرد.
او
میگوید من برای همه مردم یک روز خوب و رای‌دهی خوب آرزو میکنم، به خاطر اینکه در زمانی که ما زندگی میکنیم بسیار سهل است که به کسی که بخواهیمش رای بدهیم. این آرزوی دیرینه من بود و هر فرد نیز در کشور ما برای رای‌دهی دین خود را ادا کرد. تشکر بسیار زیاد. مارین لوپن کاندید پیشتاز دیگر نیز رای خود را پیش از چاشت به صندوق رای‌دهی ریخت، اما مخالفانش که در نزدیکی این مرکز رای‌دهی در پاریس دست به اعتراض زده بودند از سوی پلیس از محل دور ساخته شدند. او که نامزد حزب راستگرا جبهه ملی است، خودش را یگانه کاندید یاد کرده است که به گفته او فرانسه را از افراطیان اسلامگرا محافظت می کند، آنچه مخالفانش این شعار را سودجویی سیاسی می خوانند. مارین لوپن طرفدار جدایی از اتحادیه اروپا است و امانوئل خواستار ماندن در این اتحادیه. برنده شدن یکی از این دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تأثیر بسزایی روی روابط این کشور با جهان خواهد داشت. فرانسه که به عنوان عضو ارشد ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی، روی پیوستن کریمیا بر روسیه و حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین انتقاد دارد، ستون اصلی اعتراض اتحادیه اروپا بر موقف روسیه خوانده می شود.
شنیدید که مردمان فرانسه امروز تحت تدابیر شدید امنیتی به مراکز رای‌دهی می روند. آگاهان امور انتخابات این دور ریاست جمهوری فرانسه را به دلیل شعارهای ماندن و یا بیرون شدن از اتحادیه اروپا و آینده رابط این کشور مهم می خوانند. صفی الله استانگزای با اکبر وردک، یکی از آگاهان رابط بین المللی مقیم فرانسه، صحبت کرده و از او پرسیده است که این بار چرا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نسبت به دوره‌های قبل متفاوت خوانده شده است.
انتخابات رئیس جمهوری که این بار در فرانسه دایر میشه دو تفاوت عمده داره نسبت به انتخابات گذشته. یکی ای که این انتخابات در یک فضای بسیار متشنج امنیتی برگزار میشه و موضوع دومی است که در انتخابات سابقه از وقت حداقل دو کاندیدای احتمال داشت که به دور مخابرات انتخابات خود رسانده بتانند. ولی در این انتخابات اخیر 4 نفر شانس قطعی دارن که رای بسیار کسب کنه و 2 نفر از این کاندیدا به دور دوم انتخابات خود رسانده بتانند.
یعنی این بار کشاله انتخاباتی فرانسه نسبت به دیگر وقتا زیاد خواهد بود.
این سخن حقیقت داره و فکر میکنم که در انتخابات گذشته انتخاب رای دهندگان آسان بود، مگر در این انتخابات انتخاب کنندگان مشکلی دارن که به طور قطعی نمیتونن با آسانی به کاندید مورد نظر خود رای بدن.
وضعیت فعلا در شهرهای فرانسه چطور است؟ گفته میشه که تدابیر خیلی شدید امنیتی به خاطر روز انتخابات گرفتند و مردم از 8 صبح برای مراکز رای دهی رفتند در سراسر فرانسه. خود وضعیت فرانسه اکنون چطور است؟
وضع از نقطه نظر روحی اندکی قابل اطمینان نیست. یک تعداد زیاد مردم تشویش دارند که جریان انتخابات کدام دستی ناگوار رخ نده، مگر برعکس یک تعداد زیاد مردم فرانسه برای اینکه بعضی توریست‌ها این انتباه رسانده باشد که این نوع اعمال توریستیشان نمیتونن روی دموکراتیک فرانسویان را تضعیف کنند، به مراکز رایگیری میرن. مگر ترتیبات امنیتی که گرفته شده، اگرچه ظاهرا بسیار ترتیبات پیشرفته است، اما در حقیقت در حدود 50,000 عسکر موظف شده، عسکر و پلیس که انتخابات امنیتش تامین کنه.
مصاحبه بود با اکبر وردک، یکی از آگاهان روابط بین المللی، که در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه صحبت کرد. این برنامه در اینجا پایان می‌یابد. همکارم حدیث پردیس در یک برنامه خبری تازه دیگر با شماست. خوش آمدید.
من نسهر لوال تاسم ستری مشی قدر منوریدون.